قسمت نخست از مقاله سرشت انسان از استیفن دانز در دایرة المعارف تکامل و فلسفه. اگه به تاریخ اندیشه یک نگاهی بکنیم، ببینیم که دعاوی خیلی زیاد و بسیار متنوعی درباره سرشت انسان وجود داره. بعضی مثل هابز میگن انسان گرگ انسانه، در مقابل روسو از اون وحشی نجیبی حرف میزنه که سرشت خیلی خوبی داره و این آلودگی به تمدن بوده که انسان رو خراب کرده، وگرنه سرشتش خوبه. اگه جلوتر بیایم میبینیم که این نگاه‌های متفاوت نسبت به سرشت انسان حتی با اتخاذ یک منظر واحد هم وجود داره. یعنی در این حال که ممکنه دو فیلسوف، دو اندیشمند منظر واحدی را هم اتخاذ کرده باشن، پرسپکتیو واحدی رو هم اتخاذ کرده باشن، اما نظرهای متفاوتی درباره سرشت انسان داشته باشن. این مقاله کلن درباره همین موضوعه، یعنی کسانی که از منظر تکاملی دارن به سرشت انسان نگاه میکنن اما مواضع بسیار متفاوتی دارن. کسانی مانند ریچارد داکینز از سرشت خودخواهانه انسان صحبت میکنن، یا باب تریوز از سرشت فریبکارانه انسان حرف میزنه، و خب این سخن رو حرفا رو از منظر نظریه تکامل زیستی هم بیان میکنن. در مقابل از همین منظر نظریه تکامل زیستی، کسان دیگه مثل سوبر و ویلسون از سرشت دگرخواهانه انسان حرف میزنن و فرانس دیوال از ذات همدلانه انسان صحبت میکنه. در این مقاله و 4 مقاله بعدی نمیخوایم میان این دو دسته از نگاه‌های متفاوت قضاوت کنیم، بلکه میخوایم به وجه اشتراک اونها توجه کنیم، اینکه همگی این افراد برای انسان سرشت یا ذاتی قائل هستند، این کسایی که گفتیم، حالا چه خوب چه بد. اما خواهیم دید که با همین پرسپکتیو تکاملی کسانی معتقدند که اصلا آدمی فاقد سرشت هست. یعنی از منظر نظریه تکامل ادعی با نگاه میکنن به سرشت انسان و میگن انسان سرشت خوبی داره، بعضی ها میگن سرشتش بده و بعضی ها میگن اصلا فاقد سرشته. سوالی که توی این مقالات مطرح میشه اینه که اصلا معنای این جمله که میگیم انسان ذاتاً ایکس است، حالا ایکس کاری نداریم چیه، خوب بد، منظور چیه؟ آیا آدمی دارای سرشت هست؟ یا مثلا اونجوری که جان لاک میگه ما در واقع به شکل لوح نانوشته به دنیا میایم و تجربه های زندگی هستش که بر این لوح خام حک میشه. پس به طور خلاصه میخوایم از منظر تکاملی به تحلیل سرشت انسان بپردازیم، به این معنا که آدمی ذاتاً ایکس است یعنی چه، و نه اینکه بخوایم بگوییم ایکس چی هستش. در دهه 1960 ارنست مایر به نقد ذاتگرایی در زیست شناسی پرداخت و استدلال های قوی رو بر این که از نگاه تکاملی باید وجود ذات رو برای گونه های زیستی کنار بذاریم ارائه داد. از جمله خب انسان هم یه گونه زیستی هستش. دیوید هال در 1986 یه مقاله معروفی نوشت با عنوان درباره سرشت انسان، که در اون مقاله استدلال های مایر رو به ویژه در مورد انسان توصیه داد و این ایده رو بر سر زبون ها انداخت که نظریه تکامل نشون میده انسان ها فاقد سرشت مشخصی هستند. اما پس از ارنست مایر چند سال بعد در 1975 ادوارد ویلسون کتاب معروف سوسیو بایولوژی رو نوشت، کتابی تاریخ ساز در حیطه تکامل که از وجود سرشت در رفتارهای موجوداتی که دارای زندگی جمعی هستن حرف میزنه، از جمله انسان. و برای آن که جای تردید باقی نمونه که ویلسون داره به وجود سرشت انسانی از منظر تکاملی اشاره میکنه و به وجود سرشت برای آدم باور داره، 3 سال بعد در 1978 یک تکمله‌ای بر کتابش نوشت و کتاب جدیدی رو منتشر کرد. این بار اصلا اسم کتاب رو گذاشت درباره سرشت انسان. خب کتاب‌های ویلسون یه نقطه عطفی بودن برای آغاز بحث‌های سوسیوبیولوژی و بعد متعاقب اون روانشناسی تکاملی که به صراحت به وجود سرشت برای انسان تاکید داشتن. حالا در ادامه تفاوت این سوسیوبیولوژی و روانشناسی تکاملی رو چه تفاوتی نسبت به سرشت انسان، چه تفاوت دیدی نسبت به سرشت انسان دارن، در موردش صحبت خواهیم کرد. خب فقط الان ولی نگاه کنیم چی شد. یه وضعیت جالبی بر نظریه تکامل و پیامدهای نظریه تکامل برای سرشت انسان حاکم شده بود. 2 تن از بزرگترین زیستشناسان تکاملی، قولهای نظریه تکامل، ارنست مایر و ادوارد ویلسون، 2 رأی متفاوت داشتن میدادن درباره وجود سرشت انسان. خب همونطوری که گفتم به ویژه کارهای ارنست مایر با دیوید هال با اون مقاله 1986ش که نوشتش، که اسم اون مقاله رو هم اتفاقا گذاشت درباره سرشت انسان، از قصدم نام مقاله رو گذاشت درباره سرشت انسان، چون گفتم که اسم کتاب دوم ویلسون همین بود، درباره سرشت انسان، و حالا یک نفری داره در نقد ویلسون حرف میزنه و این هم اسم مقالهش رو گذاشته درباره سرشت انسان و در واقع برخلاف رأی ویلسون داره بر عدم وجود سرشت برای انسان استدلال میکنه. فقط پس الان تو پرانتزی دفعه دیگه، بنابراین با نام درباره سرشت انسان یک کتاب داریم از ویلسون که به نفع سرشت انسان حرف میزنه و دیگری مقاله ای از دیوید هال که علیه وجود سرشت انسان دلیل ارائه میده و این دوتا بسیار پر ارجاع هستن و در متونی که به سرشت انسان اشاره میشه این تقریبا همشون در فهرست منابعشون به اینا اشاره میکنن. خب با گسترش هرچی بیشتر سوسیوبیولوژی و به ویژه روانشناسی تکاملی، طرفداران جبهه موافق وجود سرشت انسان بیشتر شدن و در مقابل با گسترش طرفداران هم تکاملی ژن فرهنگ، جبهه مخالفان وجود سرشت انسان هم اونام گسترش پیدا کردن. طی دهه گذشته با ورود چند فیلسوف جوان، دعوا بر سر وجود یا عدم وجود سرشت انسان وارد یه فاز جدیدی شد. این مقاله که الان داریم ازش صحبت میکنیم از استیفن دانس هست، به نفع مختصر به دعواهای اخیر اشاره داره و در 4 مقاله بعدی به نحوی مبسوطتر آرای 2 دسته رو ارائه میشه، در مورد صحبت خواهیم کرد. خب با این مقدمه نسبتا طولانی که در مقاله نبود، بریم سراغ خود مقاله استیفن دانس و ببینیم که نظرش چیه. دانس توجه خاصی به اون نقدهایی داره که به سوسیوبیولوژی ویلسون وارد شده. چرا این کارو میکنه؟ چون معتقد بسیاری از دفاعهایی که امروزه از سرشت انسان انجام میشه در راستای نظریات ویلسون هست و برخی از نقدهایی که قبلا به ویلسون وارد شده هنوز هم میشه اون نقدها رو به آراء طرفداران جدید سرشت انسان وارد کرد. به این فیلسوفان جدیدی که در مورد سرشت انسان دارن حرف میزنن میگه هنوز میشه اون نقدها رو وارد کرد. با همین جمله‌ای که گفتم الان مشخصه که خود استیفن دانس از مخالفان وجود سرشت انسان هستش. نه البته به این صراحتی که میگم، حالا بعداً خواهیم دید آرای خودش دقیقاً چیه، ولی در مجموع آره در جزو مخالفان وجود سرشت انسان هستش. به ویژه به این ایراد میگیره که از نظریه تکامل به نفع وجود سرشت انسان بخوایم حرف بزنیم. پس بنابراین اگه بخوایم دقیق تر بگیم، مخالف وجود سرشت انسان از منظر تکاملی هستش. در مقالات بعدی به سراغ طرفداران وجود سرشت انسان از منظر تکاملی هم خواهیم رفت و میبینیم که اونا چی میگن. به نظر من تنازع بین این دو دسته بسیار بحث جالبیه، میتونه بسیار مورد توجه باشه و پیامدهای خیلی زیادی هم برای سایر بحث‌های فلسفی ما داره. اصلا نه تنها در حیطه فلسفه بیولوژی، نظریه تکامل، بلکه در مباحث فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق و در بسیاری از حیطه‌های دیگه. در پرانتز باز اشاره کنم، مثلا شما اگر به سراغ آراء مارکس برید میبینید که در مارکس یه قرائت خاصی از سرشت انسان داره و بنابراین آراء خودش رو بر اساس اون قرائت خاصی که از سرشت انسان داره ارائه میده. خب بنابراین پس در ابتدا دارم میگم که الان دانز داره میگه که نوع چینش مقاله اینه که بر علیه سرشت انسان صحبت میکنه، اما همونجوری که عرض کردم در اون 4 مقاله دیگه به سراغ آراء موافقین هم خواهیم رفت و بنابراین توصیه اینه که تصمیم خودمون رو در انتهای مقاله نگیریم برای اینکه موافق هستیم با وجود سرشت انسان یا مخالف اون هستیم. باید استدلال های دو طرف رو به طور کامل، استدلال های له و علیه رو بشنویم و ببینیم که چه تصمیمی میگیریم در انتها. خیلی خوب، سه دسته استدلال های تکاملی علیه وجود سرشت انسان ارائه شده. اول اینکه ارنست مایر نشون داده که ذاتگرایی گونه ها به طور کلی، نه تنها در مورد انسان، به طور کلی ذاتگرایی در مورد گونه ها نادرسته، پس ذاتگرایی در مورد گونه انسان هم نادرسته و از تبعات این سخن هم اینه که انسان فاقد سرشت هستش. این یه استدلاله، چون در نقد این استدلال ممکنه بگیم که خب ما ممکنه ذاتگرایانه نخواهیم در مورد سرشت انسان حرف بزنیم و واقعا هم کسانی پیدا شدن که این حرف رو زدن، به ویژه در این فیلسوفان جوانی که در این چند سال اخیر حرف زدن، به ویژه ادوارد ماشری که بعدها در موردش صحبت خواهیم کرد. دوم این که پیش‌فرض وجود سرشت برای انسان فرض وجود انسان نرمال رو در خودش داره و از نظر تکاملی هم انسان نرمال یک ایده مردوده، که این البته همه این استدلال هایی که میگم با همدیگه ربط هم دارن. و سوم این که وقتی از سرشت انسان داریم حرف میزنیم به معنای اینه که یک مرز واضحی از دید کسی که داره از سرشت انسان صحبت میکنه، یه مرز واضحی میان طبیعت و فرهنگ یا در قرائت دیگر میان سرشت و تربیت وجود داره، که باز این هم از منظر تکاملی زیر سواله دیگه، زیر سواله. خب پس سه تا ایراد یا نقد نظریه، سه تا نقدی که نقد تکاملی اصلی که به وجود سرشت انسان ارائه میشه اینا هستن: اول این که بگیم گونه های زیستی ذات ندارن، دوم این که بگیم مفهوم نرمال در نظریه تکامل محل تردیده، و سوم این که بگیم نمیشه بین سرشت و تربیت تمایز قائل شد. اما از قرار افرادی مثل ویلسون اینقدری تکامل بلد هستند که با این موارد آشنا باشند. پس چه چیزی این افراد در تکامل دیدن که بحث سرشت انسان رو مجدداً مطرح کردند؟ مقاله در پاسخ به این سوال به سراغ استدلال هایی که به نفع وجود سرشت زیستی برای انسان ارائه شده هم میره. اگه نگاهی به فصل آخر کتاب سوسیوبیولوژی ویلسون داشته باشیم، میبینیم که در اونجا به طور خاص به این دعوی میپردازه که رفتارهای اجتماعی جانوران و از جمله انسان در فصل آخر، اینا ریشه های زیستی دارن و رفتارهای اجتماعی انسان، وقتی گفتیم ریشه های زیستی دارن، در واقع به تلویح داریم داریم از یک نوع وجود سرشت برای آدمی دفاع میکنیم. خب کتاب، گفتم بعدن کتاب بعدی نوشت درباره سرشت انسان ویلسون، که اصلا در اونجا تماما از این از حالت تلویحی درش آورد، گفت واقعا اینجوریه که آدمی داره سرشت هستش. اگه نگاه کنیم در اونجا دو استدلال اصلی که ویلسون ارائه میده اینا هستن: اولیش اینه که یک میاد و یک مجموعه، یک ویژگی های سرشتی، یک مجموعه از ویژگی ها برای رفتارهای آدمی ارائه میدن که اینا ویژگی های متمایز کننده آدم ها باشن و در همه فرهنگ ها دیده بشن. مثلا به تعریف ارسطویی، مثلا انسان حیوان ناطق، ناطق بودن، زبان، از بهرهگیری از زبان، خب این یک رفتاریه که یک رفتار مشخصه انسان هستش و در همه فرهنگ ها هم دیده میشه. و حرف دوم، استدلال دومش هم اینه که این رفتارها توسط انتخاب طبیعی هم به وجود اومدن، یعنی اینا سازگاری هستن. پس کاری که میخوان انجام بدن، معمولا ویلسون و طرفداران دیگر سوسیوبیولوژی، کارشون اینه که بیان وقتی میخوان از سرشت انسان دفاع کنن، بیان یک خصیصه هایی که اون خصیصه ها ویژگی متمایز آدم باشه اونها رو بیان کنن، باید برن سراغ خصیصه هایی که همه آدم ها در همه فرهنگ ها واجد اون باشن و بعد به ما نشون بدن که این خصیصه ها توسط انتخاب طبیعی به وجود اومدن. یعنی چی؟ یعنی باید نشون بدن که اینا سازگاری هستن. خب به طور خلاصه نظرشون اینه که دسته ای از رفتارها پس وجود دارن که بین اکثریت انسان‌ها در تمامی فرهنگ‌ها مشترک هستند و ریشه‌های ژنتیکی دارند و به واسطه فوایدی که برای بقا و تولید مثل داشتن باقی موندن. وقتی پس میگیم سازگاری هستن، منظور این هستش. یه ادعای کوتاه، محکم و قوی. خب به این دسته از رفتارها میگیم رفتارهای سرشتی و منظور از وقتی میگیم سرشت انسان، منظورمون یک چنین چیزی هستش از دید سوسیوبیولوژیست. خب از نگاه ویلسون ما برخی از این ژن‌ها رو هم شناختیم و بقیه رو هم به زودی خواهیم شناخت. ژنتیک رفتار یه شاخه جوانی از علم ژنتیک هستش. خب این باید صبر کنیم به بلوغ برسه از دید طرفداران سوسیوبیولوژی و با هر چقدر بالغتر میشه ما بهتر میتونیم نشون بدیم که چه ژن‌هایی برای اون رفتارهای متمایز کننده انسان هم وجود داره. خب حالا یک سوال، آیا ویلسون متوجه اون تنوع ژنتیکی در گونه انسان نیست؟ خب خیلی واضحه که هست، ویلسون آدم دقیقیه. مثلا نگاه کنید، دعوی این که برای تولید قلب، کلیه، کبد، برای تولید اینها برخی تنوع‌های ژنتیکی در گونه انسان وجود داره، این یه حرف پذیرفته شده ایه. و هر دعوی سوسیوبیولوژیست ها اینه که این پدیده فقط در مورد کلیه و قلب و اینا نیست، در مورد ویژگی های رفتاری ما هم این هست، ویژگی های اون رفتارهای سرشتی انسان، در اونها هم تنوع دیده میشه. اما به تعبیر ویلسون ما یک گونه واحد هستیم، یک سیستم تولید مثل کننده بزرگ که طی این تولید مثل ژن‌ها از نسل به نسل بعد جریان دارن و با هم ترکیب میشن و از اونجایی که زمان زیادی فرصت داشته و این ژن‌ها تقریبا به طور کامل برخوردن در جمعیت‌ها، ما در بعضی از موارد به ژن‌هایی داریم که فیکس شدن، رفتارهایی داریم که فیکس شدن. خب به اونها، منظور از وقتی میریم سراغ سرشت انسانی از نظر سوسیوبیولوژیستا، در منظورش اینه که در جریان ژنتیکی که طی نسل‌های متمادی وجود داشته، یک آدمی دارای یک سرشت واحدی شده، همونطوری که مورچه و اسب و گرگ هم دارای ویژگی‌های سرشتی در رفتارهاشون هستن. اگه میتونیم به اونا سرشت رو نسبت بدیم، به هوموساپینس هم میتونیم این رفتارهای سرشتی رو نسبت بدیم. خب و همینجا یک نکته، در رفتارهای اون موجودات هم باید دقت کنیم که تنوع وجود داره. مثلا نگاه کنید، هر گرگی رفتارهای شکارگری خاصی رو از خودش نشون میده که میتونن منشأ ژنتیکی هم داشته باشه و به علاوه در بیشتر سایر گرگ‌ها هم دیده نشه. اما این پدیده باعث نمیشه که شکارگری در گرگ رو ما سرشتی ندونیم. خود شکارگری در گرگ، خود کل این خصیصه شکارگری در گرگ‌ها فیکس شده هستش و گرگ رو تبدیل کرده به یک سگسان گوشتخوار، کاملا متفاوت با یک گوسفند گیاهخوار، علفخوار. این تنوع هایی که الان در این نحوه شکارگری هستش، این تنوع ها اونقدری نیست که گرگی رو علفخوار بکنه. خب مطابق فهم ویلسونی از سرشت انسان، یا بهتر بگیم مطابق با نظر سوسیوبایولوژیستا، دسته ای از ژن ها وجود دارن که دسته خاصی از رفتارهای متمایز کننده رو در انسان ها به وجود آوردن. خب و وجود برخی تنوع ها هم در هم در سطح ژنی و هم در سطح اون رفتارها منتفی نیست، هرچند یه الگوهای ثابت رفتاری برای انسان به وضوح وجود داره. خب علاوه بر سوسیوبیولوژی که به مطالعه اون الگوهای ثابت رفتاری در جانوران دارای زندگی گروهی میپردازه، عده‌ای از ژنتیک دانها نیز شاخه جدیدی از مطالعات رو در ژنتیک راه انداختن با عنوان ژنتیک رفتار. در این مقاله و در مقالات بعدی به این آرا خیلی پرداخته نمیشه، علتش هم خیلی واضحه، چون دارن از منظر تکاملی دارن صحبت میکنن و نه از منظر ژنتیکی. خب اما حالا اگه بخوام یه بدونی که حالا اشاره کنه دامز، من دارم اشاره میکنم، یعنی کسای هم طرفداران سوسیوبیولوژی هم طرفداران ژنتیک رفتار به وجود سرشت انسانی باور دارن، تفاوت هم در روش هاشون هستش. سوسیوبیولوژیست ها عمدتا به مطالعه اون الگوهای رفتاری مشترک با ریشه های ژنتیکی میپردازن و ژنتیک دانهای رفتار در صدد یافتن اون ژنهای مشترکی هستن که به تولید رفتارهای مشترک میانجامن. یه دسته سومی داریم، مطالعات دسته سوم که به وجود سرشت انسانی اعتقاد دارن. این مطالعات رو باید ذیل نام روانشناسی تکاملی قرار بدیم. روانشناسان تکاملی به مطالعه مکانیزم های روانشناختی میپردازن که معتقدن این مکانیزم های روانشناختی جهان شموله، مشترک میان همه انسان هاست، یونیورساله، و معتقدن که دسته ای از مکانیزم های روانشناختی جهان شمول برای انسان وجود داره که سرشت انسان رو شکل میده. پس به طور خلاصه در ژنتیک رفتار سرشت انسان رو در سطح ژن‌های مشترک مسئول رفتارهای مشترک مطالعه میکنن، در حالی که در سوسیوبیولوژی میرن چیکار میکنن؟ مثل روانشناسان رفتارگرا هستن، به خود اون رفتارهای مشترک توجه دارن، نه اینکه بخوام برن مستقیما ژن‌ها رو هم پیدا کنن، هرچند که به وضوح میگن که این رفتارها ریشه های ژنتیکی داره، اما کار اونها مطالعه این رفتارهاست. خب در حالی که روانشناسان تکاملی سرشت انسان رو در مکانیزم های روانشناختی مشترکی که مسئول اون رفتارها هستن به اونا میپردازن. پس نگاه کنید، سوسیوبیولوژیست ها به رفتارهای مشترک میپردازن، روانشناسان تکاملی میرن سراغ مکانیزم های روانشناختی که این رفتارهای مورد اشاره سوسیوبیولوژیست ها رو به وجود میارن و بعد معتقدن که برای اون مکانیزم های روانشناختی مشترکه که باید به دنبال ژن بگردیم، نه اینکه مستقیما بریم برای رفتارها به دنبال ژن بگردیم. این تفاوت سوسیوبیولوژیست ها و روانشناسان تکاملیه. خب خلاصه اینکه پس به سه لایه توجه میشه، به لایه ژن‌ها، به لایه مکانیزم‌های روانشناختی و بالاخره به خود رفتارها. سوسیوبیولوژیست‌ها میگن رفتارها هستن که سازگاری هستن و روانشناسان تکاملی میگن اون مکانیزم‌های روانشناختی مشترک هستش که اونها رو باید ما سازگاری در نظر بگیریم. دانز به عنوان نمونه از این افرادی که از روانشناسان تکاملی، دو سه تا نقل قول رو بیان میکنه. مثلا به نقل قولی از توبی و کازمایدز اشاره میکنه که دو تن از بزرگترین روانشناسان تکاملی هستند و اونا اینجوری تعریف میکنن، میگن مفهوم سرشت انسان بر پایه مجموعی از سازگاری های روانشناختی پیچیده مختص گونه انسان هستش. باید مفهوم سرشت انسان رو باید بر پایه اونها بفهمیم. پس چی شد؟ سرشت انسان میگه وقتی صحبت میکنیم یه مجموعه است، مجموعی از چی؟ از سازگاری ها، و نه هر سازگاری، سازگاری های روانشناختی. یعنی وقتی میریم سراغ سرشت انسان، چون اینو از این جهت تاکید میکنم بعدن خواهیم دید که افراد دیگری هستن که مثلا فرض کنید دو پا راه رفتن هم جزو سرشت انسان میدونن، اما این روانشناسان تکاملی الان مثل توبی و کازمایتز اینا میرن سراغ اون سازگاری های روانشناختی پیچیده که مختص گونه انسان باشن. پس به طور خلاصه اگه بگیم اینا میگن سرشت انسان مساویه با سازگاری های روانشناختی. خب دیوید بولر یک روانشناس معروف دیگه، روانشناس تکاملی معروف دیگه، ایشون میگه سرشت انسان یک مجموعه از سازگاری های روانشناختی هستش که فرض بر اونه که در همه انسان ها مشترکه و مختص انسان هاست و نه مثلا شامپانزه ها. این اصطلاحی که گفتم فرض بر آن است که از منظر فلسفی بسیار اهمیت زیادی داره و بعدها به این برخواهیم گشت. یک روانشناس دیگه رونالد سایمنز میگه هر وقت ما از رفتار انسان حرف میزنیم در واقع داریم تلویحاً از سرشتی رو برای انسان میپذیریم. مثلا میگیم انسان ها فلان رفتار رو انجام میدن، هر رفتاری که بگیم میگه فرق نمیکنه. اون میگه تمام این کتاب های روانشناسی که در مورد رفتار آدم ها حرف میزنن، وقتی ما داریم در مورد رفتار انسان حرف میزنیم در واقع تلویحاً پذیرفتیم که همه انسان ها این رفتار رو دارن و بنابراین ما داریم از سرشت انسان رو پذیرفتیم. البته نه جایی که از روانشناسی های بیماری های روانشناسی داریم حرف میزنیم، جایی که مثلا از روانشناسان رشد دارن حرف میزنن، روانشناسان یادگیری دارن حرف میزنن که دارن میگن مکانیسم های یادگیری ما چگونه هستش. میگه پس بنابراین مفهوم سرشت انسان تلویحاً توسط کل روانشناسی پذیرفته شده است، فقط این مخصوص روانشناسی تکاملی نیستش. خب و پس بنابراین میگه که هر وقت ما داریم از رفتار انسان سخن میگیم تلویحاً سرشتی رو برای انسان پذیرفتیم و اون سرشت یک رشته متنوعی از مکانیزم های پیچیده و تخصص یافته هستش، مکانیزم های مربوط به مغز و ذهن، نه فقط ذهن، یعنی با اینکه روانشناسه اما فقط نمیگه سازگاری های روانشناختی، بلکه از مغز هم داره علاوه بر ذهن حرف میزنه. خب سوسیوبایولوژیستا و روانشناسان تکاملی در مورد تنوعها، وجود تنوعها در موجودات زنده در انسان اختلاف نظرهایی دارن. روانشناسان تکاملی تنوع در رفتارها رو بیش از سوسیوبایولوژیستا به رسمیت میشناسن. الان با توجه به توضیحاتی که چند دقیقه قبل دادم به نظر پاسخ واضح میاد که چرا اینطوری هستش. چرا؟ چون معتقدن فیکس شدن برخی خصیصه ها نه مطابق اون چه که سوسیوبایولوژیست ها میگن در سطح رفتارها، بلکه در سطح مکانیزم های روانشناختی مولد اون رفتارها به وجود میاد و از اونجایی که مکانیزم های روانشناختی سازش دهندن میتونن در محیط های متفاوت به تفاوت های در رفتارها بیانجامن. بنابراین لزومی نداره برای اعتقاد پیدا کردن به سرشت انسان حتما به سراغ ثبات رفتارها بریم. خب در واقع میگن فیکسیشن، اون فیکسیشنی که زیست شناسان تکاملی حرف میزنن، ثباتی که زیست شناسان تکاملی ازش صحبت میکنن، در سطح مکانیزم های روانشناختی رخ میده و نه در سطح بالاتر، یعنی در سطح رفتارها اونجوری که سوسیوبایولوژیست ها میگن. خب از دید روانشناسای تکاملی این مکانیزم ها هزاران سال هستش که به ثبات رسیدن و در نتیجه در جهان امروز هم به رفتارهای مشترکی میان انسان ها در فرهنگ های مختلف منجر میشن، اما نه ضرورتا رفتارهای دقیقا یکسان. ظاهرا رفتارها میتونه در فرهنگ های مختلف تنوع داشته باشه، هرچند که اون مکانیزم های روانشناختی زیر اونها ثابت مونده باشه. این به ویژه وقتی این که میگم رخ میده که ما با تغییر محیط زندگی مواجه بشیم. الان امروز ما در محیط هایی داریم زندگی میکنیم که با محیطی که اجداد ما ده ها هزار سال پیش زندگی میکردن خیلی متفاوته. بنابراین ممکنه رفتارهای اونا و رفتارهای امروز هر دوتاش به یک نفع سازش دهنده نباشن، اما ممکنه هر دو از مکانیزم های روانشناختی واحدی استفاده کرده باشن. خب در قسمت بعدی میریم به سراغ برخی از فیلسوفان جوانی که در سالهای اخیر به ویژه از 2008 به این طرف یه قرائت‌های جدیدی از سرشت انسان رو بر مبنای زیستشناسی تکاملی ارائه دادن. پایان قسمت نخست.